فرزند دومم 5 سالش هستش.
خدا حفظش بکنه. بچه ها ارتباطشون با هم دیگه به چه صورت هستش؟ مخصوصا اون موقعهایی که خودتون کم حوصله هستین، اون اثری که روی این دوتا بچه ها میبینید چطوره؟
خب وقتی که کم حوصله هستش آدم به هر حال، بچه ها وقتی که بخوان حالا یه سرصدایی بکنن، بازی و شیطنت هایی بکنن، آدم بی حوصله خب معلومه صداش میره بالا و بچه ها رو دعوا میکنه. اینا یه مقداری باعث میشه که بچه ها هم خشونت توشون زیاد بشه، در واقع سرکوب احساسات بچه ها میشه و بچه ها به موقع جبران خواهند کرد، موقعی که قدرت پیدا کنند نسبت به پدر مادر. و معمولا اینجوریه که موقعی که بی‌حوصله هستم سعی میکنم بچه‌ها رو مشغول کنم با هم دیگه، مثلا بگم برید توی اتاق با هم دیگه بازی کنید، یا مثلا اگر پدرشون براشون امکان داشته باشه مثلا بگم که به صورت پدر دختری مثلا پارکی چیزی برید، خودم خونه باشم یه خورده استراحت کنم تا به اون آرامش که میخوام برسم. و روابط بچه‌ها هم که خب چون که دختر بزرگم توی دوره نوجوانی هستش، به هر حال شرایط و اخلاقیات دوره نوجوانی متفاوته، و دختر کوچیکم هم که 5 ساله هستش، ایشون هم توی دوره‌ای هستن که دوره لجاجت و شیطنت رو دارن. دو تا خواهر با هم بحث و درگیری و اینا پیدا میکنن، ولی خب من سعی میکنم تا جایی که براشون خطرساز نشه، مشکلی براشون ایجاد نکنه، معمولا خودم وارد و داخل این ماجراها نکنم تا به سرانجام خوب برسه ان شاء الله.
ممنونم، این از مدیریت و درایت شما هستش. متشکرم. با اجازهتون من برم سراغ دختر خانم. سلام. خودتون معرفی میکنی؟
من سارا پاشازاده هستم.
سارا خانوم، انشالله که عاقبت به خیر باشید در کنار خانواده و با وجود یه همچین مادر گل آگاهی. خب شما موقعی که مادر در مورد این که بی حوصله بودن یا چطور مدیریت کردن شرایط رو برامون توضیح دادن، شما به عنوان خواهر بزرگتر و دختر بزرگ خانواده، شما موقعی که مادر بی حوصله هستن یا کلن مادر و پدر، به هر حال یه موقعیت فراهم شده که حالشون به قول معروف رو به راه نیستش، حالا به هر دلیلی، شما اون زمان چطور مدیریت میکنی توی خانواده به عنوان دختر بزرگ و خواهر بزرگ خانواده؟
من بعضی وقتا خواهرم و مثلا با هم میریم بازی میکنیم، بهش نقاشی یاد میدم، با هم بعضی وقتا هم درس میخونیم، کلن سعی میکنیم که شرایطی رو فراهم کنیم که مامان بابامون استراحت کنن.
بسیار عالی، شما هم اینطور پس شرایط رو مدیریت میکنی تا از اون موقعیت به حال زودتر عبور کنین و دوباره شرایط عادی بشه. خیلی هم عالی، ممنونم، انشالله که موفق باشید.
خیلی ممنون،
خدا نگهدار.
خداحافظ.
سلام خانم.
سلام.
خودتون رو معرفی میکنی؟
من مهری هستم میساقی.
خانم مهری میساقی، دو تا دست گلاتون کنارتون، اسمشون رو بگین، سن و سالشون رو بگین.
مدیا یا 10 سالشه، پسرم 15 سالشه.
خدا حفظشون بکنه. موقعهایی که حال و حوصله‌تون سر جاش نبوده چجوری مدیریت کردین کمترین آسیب به بچه ها بخوره؟
اول اینکه من چون خودم آدم قوی هستم تو زندگیم، هیچ وقت شاید مثلا با تند یه دفعه آدم یه تند خویی داشته باشه، بچه میدونه الان مامانش حوصله نداره، ولی آدم قوی هستم، سعی میکنم که سریع خونه رو جوش رو تغییر بدم.
خودتونو یعنی خانواده با اون اوضاع رو سریع جمع جور کنیم.
حتی شده با یه غذای خاص، حتی شده با یه سیب زمینی خاص سرخ کردن، یه شوق و ذوقی با یه ساندویج خوشمزه درست کردن باعث میشه که یه شور و نشاطی به وجود بیاد.
این تغییر فضا دیگه شما اینطور مدیریتش میکنین که سریع
خانه‌دار سعی میکنم محیط خونه رو تغییر بدم، سریع دستی به خونه کشیدن، یه غذای خاصی درست، بچه‌ها اینو درست کردم، سعی کردم که آره سبو
کالا هوا خودتون رو خارج کنید.
اگر نه قصه و ناراحتی نه بیشتر میکنه، چون همسرم زودتر قصه رو میگیره، مردا ضعیفترن نسبت به این واکنشه. من فهم میکنم تمام خونه چشمشون مامان خونه است، مامان حوصله نداشته باشه هیچ کس حوصله نداره.
خیلی عالی، انشالله که با همین لبخندی که شنونده های ما نمیبینن، لبخند قشنگ شما رو با همین روحیه کنار بچه ها و خانواده دقیقا شاداب باشید.
برای همه آرزوی فقط خوشحالی میکنم، روحیه خوب، روحیه همه چیزو میتونه درست کنه.
ممنونم، موفق باشین، قربان شما، خدا نگهدار، خدا حافظ.
خب دوستان، ما گزارش بسیار زیبا و صمیمانه خانم نجفعلی رو شنیدیم. خانم دکتر بزرگوار، این سوالی که مطرح شد رو من الان یک بار دیگه خدمت شما تکرار میکنم، ولی قبل از اون میخوام سوال پیامکی یکی از دوستان رو با اجازتون بخونم. بزرگواری کردن، سلام کردن، سلام خدمت شما نازنین. بعد از خانم نیکانی که عزیز تهیه کننده گلمون، خانم شعبانی بزرگوار، خانم کاوند، خانم دکتر، از شما تشکر کردن، سلام کردن و گفتن از اونجا که اساس دنیا بده بستونه، بهتره که یک ترازی بین داده ها و گرفته ها باشه، در این صورت هیچ کسی احساس زیان و خسران نخواهد کرد. آقای احمد رضا میر این پیامک بسیار زیبا و ارزشمند رو برای ما فرستادن. یه خانم بزرگوار دیگری، خانم 45 ساله هستن، زهرا خانم، گفتن یک فرزند دارم، گاهی احساس بیهودگی میکنم که به هیچ کار اجتماعی نمیرسم. یعنی در واقع گویا فعالیت های اجتماعیشون به نوعی یا مختل شده یا دارن اون رو فدای احتمالا وظایف خانوادگیشون میکنن. همین باعث میشه که دق و دلیم رو ای داد بیداد سر بچه و شوهرم خالی کنم. زهرا خانم چرا؟ گفتن من چه کنم؟ و بعد سوالی که خانم نجفعلی نازنین مطرح کردن و بسیاری از دوستان ما پاسخ دادن، این که واقعا زمانی که کسی عصبانیه چطور میبایست عصبانیت خودش رو مدیریت بکنه که در واقع مثل زهرا خانم نازنین ما دچار عذاب وجدان هم نشه؟
خب من الان جواب زهرا خانم رو بدم و سوال شما، یعنی ترکیبی جواب این دوتا رو بدم، در خدمتون هستم. عرض کنم خدمتون که ما وقتی که ازدواج میکنیم، همسر میشیم، مادر میشیم، پدر میشیم، قرار نیست که کلن خودمون رو حذف بکنیم تو این زندگی.
درست.
و بیشتر بریم به سمت اینکه فقط ببینیم که اونها چه نیازهایی دارن و وظیفه همسریم چیه و وظیفه مادریم چیه، وظیفه پدریم چیه و اونها رو باید برآورده کنم. یعنی انگار که خودم دیگه اصلا نیستم.
کاملا.
ببین ما وقتی که ازدواج میکنیم، من میشم ما. این اصلا ما اینو تو مشاوره پیش از ازدواجمون میپرسیم که ببینیم که این فرد چقدر آمادگی اینو داره، حالا با سوالایی که میپرسیم که این منه میخواد بشه ما. ولی این به این معنا نیست که 100% میشه ما. شاید ما میگیم 70% میشه ما، ولی اون 30% من باید بمونه. من یه علایقی دارم، یه اهدافی تو زندگیم دارم، یه برنامه های فردی دارم. وقتی اینا رو حذف میکنن، همینجوری مثل زهرا خانم حالم بد میشه. ببین ایشون همه رو حذف کرده و حالش بده. در صورتی که من وقتی که بچه دارم، میتونم شبا وقتی که بچه خوابه یه آهنگی که دوست دارم گوش بدم، خط بکشم، خطی رو که مثلا حالا قبلا تمرین میکردم، خطاطی رو داشته باشم، نقاشی داشته باشم، کتاب بخونم، حتی شده تو خونه پیاده روی داشته باشم. یعنی ببین یه برنامه من باید برای خودم داشته باشم. بخش حتی کوچیکی که شده از زندگی باید به خودم اختصاص پیدا بکنه، نه اینکه من انقدر خودخواه باشم که بچه رو بذارم کنار، مرتب تو پی تفریحات و دور همیا و برنامه‌های شخصی خودم باشم و بچه از صبح تا غروب مثلا حالا بعد از ظهر خونه اقوام باشه یا مهد کودک باشه، نه به این که در وظیفه مادری و پدری خودم انقدر کمال گرایی داشته باشم تو اون بود که خودم رو دیگه کلن بذارم کنار. وقتی که خودم رو به طور 100% حذف میکنم، این حال بد اتفاق میفته.
چقدر
بعد ما میتونیم عذرخواهی میکنم یعنی که ما میتونیم متناسب با سن بچه اینو انجام بدیم. خب بچه تا 2-3 سال اول باید کنار مادر باشه. بهتر مادر تا جایی که ممکنه فعالیت بیرونیشو کمتر بکنه و تو خونه، ولی تو همون خونه هم میتونه خیلی کار رو انجام بده. اگر هنری داره میتونه مثلا یه کانال درست بکنه، اون هنر خودش رو ترویج بده، آموزش بده. میتونه کارهایی که تولید محتوا بکنه، میتونه کتاب بخونه، تو خونه حتی ورزش کنه، یا حتی باشگاه هم که میره خب به هر حال ساعت‌های محدودی میره، اینا هیچ اشکالی نداره. به هر حال نباید اینا رو حذف کنه. بعد وقتی که بچه بزرگتر میشه میتونه فعالیت‌های بیرون از خونه‌ش هم بیشتر بکنه، کلاسایی که دوست داره بره، کاری که دوست داره انجام بده. یعنی اصلا توصیه ما این هست که خودتون رو در روزمرگی‌ها غرق نکنید. این دشمن سلامت روان شما هست. اون 20-30% خودتون رو حواستون بهش باشه و وقت براش بگذارید. تو دفترتون بنویسید، برنامه ریزی داشته باشید و وقتی رو برای همین اختصاص بدید. تو زمینه مادری و پدری در حد اون عرض کنم اون ظرفیت خودتون و توان خودتون از خودتون انتظار داشته باشید. کمالگرایی تو وظیفه مادری و پدری باعث میشه که من هم خودم رو نبینم، هم دیگه انتظاراتم از اون بچه خیلی زیاد میشه و مرتب این منت رو سرش میذارم که من میخواستم این کار رو بکنم به خاطر تو نکردم. و این خیلیه، یکی از جمله های سمیه که والدین به کار میبرن. حواستون به خودتون باشه که بعدن اینا رو سر بچهتون خراب نکنید و به هر حال منتش رو سر بچهتون نذارید، از این منم حال خودتون خوب باشه.
کاملا درسته. شما به نکته اشاره کردین، من برگشتم به سالها قبل، من یک کتابی به اسم سیبل رو خوندم که ماجرای یک خانمی بود که گویا دچار تعدد شخصیت شده بود، مولتی پرسونالیتی دیسوردر داشت و بسیار زیبا توضیح داده شده بود که یک خانم روانشناس متوجه شدن که مادر این خانم آمادگی نداشته برای فرزنددار شدن و زمانی که این فرزند میاد ایشون تمام فعالیت‌های خودش رو به نوعی میگذاره کنار، اما احساس میکنه که این خانم یعنی سیبل باعث این شده که این خانم در واقع زندگیشو متوقف بشه و بعد ناخواسته شروع میکنه به آزار دادن این فرزند، برای اینکه ایشون باعث شده که فعالیت های اجتماعی این خانم، رشد این خانم همه تحت شعاع قرار بگیره. و خان دکتر یک موضوع فوق‌العاده که شما بهش اشاره کردین باش. میخواستم که محبت بفهمین به پدرها و مادرها، این رو بگین که زمانی که دائم به بچه تذکر میدن من به خاطر تو چنین کاری نکردم، من به خاطر تو از به اصطلاح این علاقه خودم گذاشتم، و گاهی حتی من این رو شنیدم توی روابط بین والدین، بین زن و شوهر، که من به خاطر تو دارم با مادرت یا با پدرت زندگی میکنم و ادامه میدم. این چه تأثیری میتونه روی روان کودک بگذاره؟
حالا تو دوره کودکی که دوچاره یه عدم امنیت و یه تزلزلی در شخصیت میشه، ولی تو دوره نوجوانی شاید خوب باشه اینو من بهش بپردازم. دوره نوجوانی دوره هویت‌یابی هستش، یعنی بچه ها دنبال اینن ببینن من کیم، من آدم خوبیم، آدم بدیم، بچه خوبیم، بچه بدیم، اصلا کجای این زندگیم من. و وقتی که چنین واژه‌هایی رو میشنوه که من به خاطر تو از خودم گذشتم، من به خاطر تو له شدم، من به خاطر تو مریض شدم، من به خاطر تو بیکار شدم، من به خاطر تو از همه خواسته هام گذشتم، هر کدوم از اینا که گفته میشه هویت اون بچه رو میسازه. یعنی بچه به این میرسه که پس من آدم بدیم،
پس بچه میتونه عزت دوچار نفسش... احساس گناه بشه.
بله، گناه، خودسرزنشگری، حال بد. و اون بچه هم بعدن حالا اینا خیلی سلسله وار این مباحث ما بخوایم راجبش صحبت بکنیم و خیلی هم عمیقه، بعدن بچه نیازهای خودشو و خواستهای خودشو به پدر و مادرش نمیگه، میگه ممکنه اذیت بشن، حتی ناراحتی خودش هم دیگه نمیگه، سانسور میکنه خودشو، میگه نه اونا گناه دارن، اونا به خاطر من به اندازه کافی اذیت شدن، منم که بچه بده هستم، منم که ظالم هستم، منم که به زور اینا تحمل کردن، دیگه الان دیگه نباید اذیتشون کنم. حتی بعد از ازدواج ما میبینیم وقتی به مشکلی بر میخورن اینو سانسور میکنن، اینو به والدینشون نمیگن و ما اینو زیاد داریم. مثلا این ازدواج کرده با یه فردی که 4-5 تا اختلال داره که با یکیش هم نمیشه ساخت، بعد ما وقتی که میگیم اینو باید به پدر و مادرت بگی که ازت حمایت بکنن، ازت مراقبت بکنن، میگه نه من قبلا خیلی اذیتشون کردم، به خاطر من اذیت شدن، دیگه نباید بیشتر از این اذیت بشن. به خاطر همین ما میگیم ببین پدر و مادر عزیز، وقتی ازدواج میکنی حواست به خودت باشه، بچه تو ببینه که ورزش میکنی، نقاشی میکشی، چیزی که دوست داری گوش میدی، یه مقداری به خودت داری میپردازی و این احساس گناه کمتر بشه، این حس بد نسبت به خودش کمتر بشه و بگه که مامانم حواسش به خودش هست، پس من همه زندگی اونو نگرفتم، بابام حواسش هم به خودش هست و همین رو خودش هم انجام بده به عنوان یه الگوگیری درست و به نسل بعدی هم همینو منتقل بکنه.
خانم دکتر عالی توضیح دادین. الان یک سوال داریم از جناب آقای منصور اسکندری. جناب اسکندری گفتن که 3 تا بچه دارم، دختر نوجوانم از کنترل خارج شده، بعدم توضیح دادن خب تو این شرایط آدم از کوره در میره دیگه، راست میگن، حق دارین شما. بعد گفتن که خب توی این شرایط میشه آدم آروم باشه، علامت سوالم گذاشتن، معلومه الانم دختر خانمشون یه کاری کرده.
خب ببینید، من جالبه براتون بگم که من بعضی از جوانها که حالا برای مشاوره ازدواج یا برای خودشناسی که میان پیشم، بهشون به اینا برخوردم، مثلا میگن که من بچه که بودم خب ADHD داشتم، بیش فعالی داشتم، از در و دیوار بالا میرفتم و پدر و مادر من با شیوه خیلی درستی با من برخورد میکردن، صبور بودن، برای من وقت میذاشتن، هیچ وقت منو سرزنش خیلی زیاد نمیکردن، خیلی تذکر نمیدادن، کتکم نمیزدن، خیلی صبور بودن، شیوه برخورد با منو بلد بودن، با من بازی میکردن، برام وقت میذاشتن، منو میبردن به محیطایی که بخوام انرژیمو خالی کنم. و من وقتی که با این افراد روبرو میشم میبینم که یه بچه باهوش، هدفمند، خیلی عالی و خیلی پرتوان و با ظرفیت خیلی عالی هستش، ولی از اون ور با بچه های برخورد میکنم میگن که ما بچه بودیم، مثلا حالا شیطون بودیم، سرسخت بودیم، لجباز بودیم، خیلی کتک خوردیم، خیلی به ما حرف های تحقیر کننده و مخرب زیاد زده شده، اطرافیان ما رو دعوا میکردن، والدینمون اصلا اجازه میدادن همه ما رو دعوا کنن، یا مثلا اگه تو مدرسه من کتک میخوردم، حتی کتک میخوردم، والدینم به من گفت حقته، نمیاد بگه خب چرا اصلا بچه نباید کتک بخوره، تذکر بدین ولی کتک معنی نداره، یعنی اونجایی که باید مادر و پدر نه حامی بودن، نه تکیگاه بودن، نه مراقب بودن، بلکه به هر حال کلافه میشدن اونا هم دیگه، ولی پدر مادری صبوری میخواد. خب ما اینجا با چه افرادی روبرو هستیم؟ بجز اون لجاجت سرسختی، ما میبینیم اینا تبدیل به یه آدمایی شدن، مثلا ضد اجتماعی هستن، آدمایی هستن که یه اختلالای دیگه اصلا در کنار اون دیگه براشون به وجود اومده به خاطر رفتار رشد نیافته‌ای که پدر و مادر داشتن. و یعنی یه پدر و مادر رشد یافته که از دوران کودکی بلده با بچه خودش چطور رفتار بکنه، یک شنونده خیلی خوبیه و میذاره بچهش غمشو بگه، دردشو بگه، رنجشو بگه، نیازشو، خواستشو بگه و گوش میده به اون، میونه حرفش نمیپره، خودشو مثال نمیزنه، همش توصیه نمی کنه و سرزنشش نمی کنه، مقایسه نمی کنه. یعنی یه والد میگم روش یافته، بلد حرف بچه رو بشنوه و از طرفی بلد چه موقع و چه زمانی حالا اون نصیحت ها رو بکنه. یعنی اول شنونده خوبیه و بعد بلده یا نقدش رو چطور بکنه. من برای بچه کوچیکا که میان مثال میخوام بزنم، میگه مامانم نقد پذیر نیست. بهش میگم وقتی نقد میکنی نیزه براش پرت میکنی یا گل بهش میدی. به بزرگام همینو میگم، خیلی همین کمکشون میکنه. میگم خب وقتی نیزه پرت میکنی اونم زره میپوشه، اونم برا تو نیزه پرت میکنه. وقتی گل بهش میدی بوش میکنه، تشکر میکنه، اونم به تو دفعه بعد گل میده. پس ما وقتی که بلدیم با بچه‌مون چطور برخورد کنیم، چطور نقدش کنیم، بچه ما دیگه ایشون چه واژه‌ای به کار بردن؟ گفتن دست خارج شده.
آره گفتن که گاهی از کنترل خارج میشه آدم از کوره در.
اگر من والد از کودکی در دوره نوجوانی مخصوصا که اصلا بچه خودش یه مقداری دچار اون برزخه است، اون به هم ریختگی است، یه منیتی داره، قدرت میخواد داشته باشه، استقلال میخواد داشته باشه، اگر منم با اون وارد جنگ قدرت بشم، استقلالش رو از بین ببرم، آزادی مشروعش رو از بین ببرم، معلومه دیگه خارج میشه. پس اگر والد رشد یافته باشه و واقعا بزرگ شده باشه و بدونه با بچه چطور برخورد میکنه، چنین مشکلی پیش نمیاد و الانم میشه این روابط رو درست کرد.
ممنونم خانم دکتر. شنونده خوب مهران، انشاءالله که از شنیدن صحبت های کارشناس محترم ما بهره برده باشی و اگر خدایی نکرده همین حالا توی موقعیت دشواری هستی و یک کمی عصبی شدی، این مقولات بتونه کمکت بکنه. خانم شعبانی عزیز، خانم نیکانیک، ما آماده ایم، بفرمایید.
مهرانه خانه مهری است که هر روز پرتوهای محبت و نور عشق از آن سازه می شود، جایی که قلب ها به هم نزدیکتر می شود.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرتمر میشه، تو سایه سار خلوتش بستگی یا به در میشه.
مهرانه، مجله سبک زندگی، بانوان و خانواده در رادیو تهران، سه شنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح. رادیو تهران، مهرانه.
این جای دنیا واسم اون مثل خونه صمیمی نیست، با هیچ کسی مثل خونه دوستیامون قدیمی نیست. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به واقع رویا ببره. پشت دیوار هر خونه یه حادثه منتظره تا خلوت پاکمونو به واقع رویا ببره.
عرض ادب و سلام خدمت خانم گیتی خامنه و خانم دکتر. میخواستم بگم که آدم موقع ازدواج باید خیلی حواسش رو جمع کنه و با همکف خودش ازدواج کنه و در غیر این صورت بعدها بود خیلی مشکلات برمی‌کنه، چون هیچ آدمی رو نمیشه تغییر بدی یا عوض کنی. من خودم این اشتباه رو 40 سال پیش انجام دادم و بدترین اشتباه این بود که وای نتونم تا شوهرمو بشناسم، با اینکه از اقوام نزدیک خیلی نزدیک من بود و من بچه اولم رو بردم و بزرگترین اشتباه هم این بود که فرزند دومم هم آوردم و بعد از 15 سال همسر من دفعه همسر دیگه اختیار کرد و آورد توی زندگی من وارد کرد و من 24-25 سال با اون دارم زندگی کردم. تا اون چند وقت پیش که دیگه بچه های من با این کردن ازدواج کردن اصلا سر خونه زندگیشون، ولی اصلا اعصاب و روان خیلی اعصاب و روانشون و هم نیست از خودم که دیگه از اونها داغون تر. و میخواستم بگم که اونایی که میخوان قصد ازدواج دارن حتما با چشم باز، حتما با عقلشون تصمیم بگیرن و هر کسی اگه کنن این فامیلمونه اینجوریه اونجوریه، اصلا از این خبرها نیست، تغییرش میدیم نه، چون اصلا این فامیل ما اصلا با من هیچ اصلا هیچ همکف نبودیم و هنوزم که هنوز بعد 40 سال ما اصلا با هم همکف نیستیم و این بدترین چیز برای من و بچه هم به وجود بود. با این که الان بچه هم رفتن خونه سر خونه زندگیشون، با این که اون هوای من هست انگار هوای بچه های من هم هست و اصلا خوشش از بچه های من نمیاد. قاسم تشکر کنم از این برنامه خوبتون، از تهران مزاحمتون میشم. خدا نگهدارتون.
سرکار خانم سپاسگزارم، کاملا درست فرمودین، بسیار دشوار این مقوله. اما من از خانم دکتر میخوام که در فرصت کوتاهی که داریم بفرمایین که الان خانم زندگیشون توی این مقطعه، توی این مرحله است. بسیار متاسفم از این بابت، فراوان میشنویم این مقوله رو، اما سرکار خانم شما باقی زندگیتون رو پیش رو دارید. اجازه بدیم ببینیم خانم دکتر چه توصیه‌ای دارن که شما انشالله باقی زندگی رو خیلی کامل و اشباع شده بتونید زندگی بکنید، کیه که خطا نکنه تو زندگی.
خب این صحبتی که فرمودن به دو بخش تقسیم میشه. یکی این که آدم ها قبل از ازدواج واقعا باید مراقبت داشته باشن که همسان باشن، حداقل تا حدی اون همسانیه وجود داشته باشن نظر شخصی.
معمولا میگن تا مثلا 60% هم اگر شما کف بوده
60-70%. ببین بعضی موقع هست مثلا ببینین نظام ارزشیمون اصلا کلن با هم فرق میکنه، مبانی فکریمون با هم خیلی فرق میکنه، کلن شخصیت همون با هم فرق میکنه. ولی یه موقع هستش که به هم نزدیکیم ولی مهارت های ارتباط گیری رو بلد نیستیم. خیلی موقع ها این اتفاق میفته. یعنی من مواردی دارم که میگن همسرم به هر حال وارد رابطه شده و ما با مهارت هایی که به اونها یاد میدیم کمکشون میکنیم که اون زندگی دوباره خیلی عالی و شیرین دوباره به جریان خودش برگرده.
یعنی
ادامه
این خانم ممکنه با اینکه فرصت
نمیده، یعنی اینشون میگن که ما همدیگر رو نشناختیم نمیشناختیم و ولی ممکنه واقعا اون مهارت لازم وجود نداشته. علارغم
وجود شخص سومی که تو زندگیشون هست،
الان با وجود شخص سومی که تو زندگی هست، حالا ما نمیدونیم اینا باید خیلی ارزیابی دقیق بشه، ولی یه موقع الان بخوام چیز
توصیه
بخوام بکنم اینه که شاید بشه اینو گفت که که جایگاه پدر رو مراقب باشید که خیلی خراب نشه.
بسیار.
یعنی جایگاه پدر وقتی که خراب میشه کل زندگی دیگه به هم میریزه. پدر ستون خانواده است. ممکنه این ستون ترک داشته باشه، ممکنه این ستون زدگی داشته باشه، خوردگی داشته باشه، ولی بهتره که باشش. وقتی این ستون از بین میره کلن زندگی به هم میریزه. یعنی ما تا حد اقل فکر کنیم، سعی بکنیم اینجا این ستون رو نگه داریم به عنوان اون عمود خیمهی که باید باشه، و دو مراقب باشید سلامت روان خودتون اینجا حفظ بشه. یعنی خیلی رو همسرتون و اون خانم خیلی متمرکز نشید. الان تمرکزتون رو بذارید رو خودتون، علاقتون، اهدافتون، رشد خودتون، حال خودتون، روابطتون با فرزندانتون و از خودتون بیشتر مراقبت.
سپاسگزارم. پس در واقع سرکار خانم زندگی خودتون رو دارید و امید این هم هست که بتونید انشاءالله بهبود ببخشید به زندگی. از سرکار خانم تشکر میکنم، از خانم دکتر نازنین، از همکاران گلم و همه شما شنونده های خوب مهرانه رو به خدا میسپارم تا انشاءالله برنامه بعد. همکاران گلم خسته نباشید، خدا نگهدار همه شما شنوندگان بزرگوار و خانم دکتر سپاسگزارم.
ممنونم، سلامت باشید، خدا نگهدار شد.
خانه روشن. طبق گزارش رسمی شرکت توانیر در هفته دوم خرداد امسال مصرف برق کشور از مرز 67,000 مگاوات عبور کرد، یعنی بیش از 10% بیشتر از همین زمان در سال گذشته.